فریزاده دلم که انتخابت کردم، شمی بشم سال پروانه به دورت گردم. با یه نگاهت نگاهت دلم میلرزه، عشقم به چشمات به چشمات بدون مرزه. اصلا نمیشه نمیشه جدا شه این دل، این حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه. اصلا نمیشه نمیشه جدا شه این دل، این حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه. دل شد افزون مثل مجنون شدم، عاشق با دل با جون. تو بودی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم، شمی بشو مثال پروانه به دورت کردم. با یه نگاهت نگاهت دلم میلرزه، عشقم به چشمات به چشمات بدون مرزه. اصلا نمیشه نمیشه جدا شه این دل، این حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه. اصلا نمیشه نمیشه جدا شه این دل، این حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه. مثال پروانه به دورت کردم، بودی فریزاده دلم که انتخابت کردم، شمی بشو مثال پروانه 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 به دورت کردم به دورت کردم به دورت کردم.
بعد دقایق پایانی برنامه کافه صبح امروز یک شنبه هفته ثور نزدیک شده رئیسم، تشکر که هم از مناسبت امروز با ما گپ زدین و نکاتی را گفتین، خاطراتتان را گفتین، دلگفتهایتان را گپ دلتان را گفتین و هم راجع به موضوع برنامه که فرهنگ سفر بود خیلی صحبت خوب با شما داشتیم. نصرت خان از طلاب برفک ولایت بغلان گفته که چی دیدن چی شنیدن برای من خیلی مهمتر است در سفر از اینکه چی بخوریم. یام نکته خوبی بود که آدم واقعا ببینه با چشم باز سفر کنه، بشنوه خوبیا رو، بشنوه اونا خاطره شون خاطره ای. شنوندای عزیز، فردا هم با کافه صبح در خدمت شما هستیم و سوال موضوعی ما ایست که چه نوع سفری ره خوش دارین. ده ای بارم که ما گپ بزنیم حتما یک برنامه خوب ثبت خواهد شد. بخیر باشین و خدا حافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
پنجره ها باز شد، کوچه پر از خنده و آواز شد. بین تو دسته گنجشک ها بازی و همصحبتی آغاز شد. آمدی همراه قدم های تو، سنگ به تنهایی این کوچه خورد. تلخی دلتنگی این کوچه را خنده شیرین تو از یاد برد. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندوله خندرو سلام، آهای شیرین زبانای بانشاد سلام. سلام میگیم به بچه های سرحال و سرزنده افغانستان. سلام میگیم به دخترای با ادب و مهربان، کلانه عزیز، پدر و مادرای مهربان. سلام و روزتان بخیر. خدای مهربان شکر میکنیم به خاطر نعمتهای بیشماری که به ما عطا کرده و هم به خاطر دوستای خوبی که داریم. دوستای داخل خانه، حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و خندان هستین؟ جانتان جور است؟ خدا را شکر. از کلگیتان تشکری میکنیم که هر روز برنامه خودتان را همراهی میکنید. تشکر مخصوص میکنیم از کیا؟ از اونایی که مثل خودتان به برنامه خودشان پیامکم روان میکنن. و اما شماره پیامک برای اونایی که از همین لحظه تصمیم گرفتن که به برنامه خودشان پیامک روان کنن. خب نوشته کنین: 07974717144. این شماره به واتساپ وصل است. ما منتظر پیامک های زیبای خودتان هستیم. نام کره‌ای که ما به او زندگی میکنیم چی است؟ کره زمین، درست است. بخش بعدی برنامه یک نمایش است که خودتانه با یک کره دیگه آشنا میکنه که شباهت هایی هم به کره زمین داره. به اتفاق شما من بخش نمایشی امروز میشنوم.
یک کارتونی خوبیش بود علی.
میگو مریم، به نظر راست بود.
چی راست بود؟
ای که از مریخی بیایم به زمین ما.
نه بابا، کارتونی است، بری ساتیری جور کردن.
مریخ خوب وجود داره؟
حتما وجود داره که کارتونی هم جور کردن.
خیلی دلم میخواه که یک مقدار در مورد مریخ معلومات داشته باشم.
من خیلی دلم میخواه.
باید از یک کلانتر کمک بگیریم.
کاکاراییم چطور است؟
نه دیروز از پیش دوکانش تیر شدم. دوکانش بسته بود. به خیالم که مسافرت رفته.
خیلی، برم از پدر کلان کمک بگیره.
فکر خوب استک، ولی به نظرت پدر کلان خانه است؟
من میرم دروازه رو باز کنم. مادر جان است، یادش رفته با خودش کلیره ببره.
فهمیدم مریم، میتونم از مادر جان کمک بگیرم.
آه راست میگی.
خیلی شماها میخواین درباره کره مریخ معلومات داشته باشین ها؟
بله مادر جان.
خیلی اول اولاده قندم، از نامی کره شروع میکنیم.
مگرم نامش مریخ نیست؟
چرا؟ نام فارسی سیاره بهرام و نام عربی یونانیش هم مریخ است. سیاره بهرام یا مریخ چهارمین سیاره منظومه شمسی است. البته از نظر ریزگی و کلانی به اندازه خشکی های کره زمین است.
خیلی ریزه تر است.
بله مریم جان، ریزه تر است.
مادر جان، زمین ما به دور خورشید میچرخه. مریخ هم به دور خورشید میچرخه؟
بله علی جان، فقط یک فرق داره.
چی فرقی مادر جان؟
حالا شما به من بگوین که زمین چقدر طول میکشه که یک دور خورشید بچرخه؟
خب 365 روز که میشه یک سال.
کاملا درست است آفری جان مادر. همی زمان برای کره مریخ 687 شبانه روز است، میفهمین؟
یعنی یک سالشان نزدیک به 700 روز طول میکشه؟ چرا اینقدر زیاد مادر جان؟
خب جان مادر، ای به دو علت است. یکی که مریخ نسبت به زمین مسافت طولانی تری را طی میکنه و یکی دیگه شمی که سرعتش کمتر از زمین است. خوب است بدانین که جو کره مریخ سرخ رنگ است. حتی با آسمان شب این سرخی از زمین قابل دیدن است، میشه ببینینش.
میگو مادر جان، کره مریخ مثل زمین ما ماه داره؟
بله جان مادر. مریم جان، به جای یک ماه دو ماه داره. البته ریز است و بعضیا گفتن که ای دو قمر یا ای دو ماه احتمالاً شهاب سنگ هایی هستن که به جو کره مریخ بند ماندن. تحقیقات دانشمندا ثابت کرده که به مریخ آب هم وجود داره و خود همین مسئله امیدهایی را برای انسانها به وجود آورده که یک روز بتانن به کره مریخ برن و اونجا زندگی کنن. البته هنوز تا اون مرحله خیلی فاصله داره و این بعید نیست که روز برسه که دانشمندا مطمئن شوند که کره مریخ هم قابل سکونت است و انسان میتونه بره اونجا. اما خب رفتن از یک کره به کره دیگه او قدرام کار آسان نیست جان مادر. من چند وقت پیش بین کتابای پدرجانت یک کتاب درباره مریخ دیده بودم. البته با اجازه پدرجانتان برین کتابخانه‌ش بپالین، شاید پیدا کردین و معلوماتتان زیاد شد.
تشکر مادر جان، معلومات خوبی به ما دادین.
علی جان،
دروازه رو باز کن.
برو
بچه‌م
که پدر
پشت
درمان. برو جان مادر.
خب دوستای گله، نمایشه شنیدین؟ امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با ما همراه باشین. لحظه میخوایم براتون یک پیامک بخونم. پیامک امروزه دوست خوبتان سعیده جان 9 ساله از هرات برای ما فرستاده و نوشته کده: سلام به همه شما شاپرکی ها، امیدوارم حال همگیتان خوب باشه. ممنون سعیده جان، امیدواریم برای تو هم همین قسم باشد. سعیده جان در ادامه پیامکش گفته: من فصل بهار خیلی خوش دارم، مخصوصا هوای خوبش که خیلی لذت بخش است، همینطور شکوفای خوش رنگش که بسیار اونارم دوست دارم. کاش همه فصلا بهار می بود. سعیده جان، من هم مثل تو خیلی بهار دوست دارم، بخصوص گلهای درختای عقاقیاره. ممنون از پیامک دوست عزیزه
شاپرک.
دوستای خوبم، امروز چون وقت داریم من یک پیامک دیگه هم براتون میخوانم. محمد حسین 9 ساله از مهاجرین ساکن مشهد ای پیامک برای ما روان کرده و گفته: من دوست دارم در آینده یک دانشمند شوم. به به، خیلی هم خوب. اما محمد حسین جان، برای ای که دانشمند شوی باید از همین الان که خورتر هستی در سایت خوب بخوانی تا انشالله یک دانشمند بزرگ و موفق شوی. دوستای گلم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا که دوباره به خانه هایتان برمی گردیم، با امان خدا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با مشکل و پرابلم چاقی و افزایش وزن کودکان صحبت بکنیم. از شیوع رو به افزایش چاقی که گفته شد حدود 30% کودکان و اطفال در جهان دچار مشکل چاقی شدند. شرایط و معیارهای وزن مناسب در جلسه قبل مورد توجه قرار گرفت. نکات بسیار مهمی را در صاحب اشاره داشتند و همینطور راجع به علل و عوامل مؤثر تاکیداتی شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علتها و دلایل که صحبت شد، در میان علتها به مسئله کمکاری تیروئید به عنوان مریضی که میتونه زمینه ساز چاقی در طفل و اطفال ما باشه اشاره کردین. اینال ای بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم چی علائم و نشانه هایی داره که والدین، پدرها و مادران متوجه شوند که طفلشان ممکن است کمکاری تیروئید داشته باشه تا به موقع برای بررسی و تشخیص خود بیماری مراجعه بکنن و از طرفی هم از او عارضه چاقی جلوگیری شوه؟ در رابطه راجع به علائم و نشانه ها یک توضیحات بفرمایید.
واقعا کودکان مثل گروه بزرگسالان تمام علائم رو ممکنه نشون ندن و گاهن یک کودک ممکنه مبتلا به کمکاری تیروئید باشه ولی پدر و مادر نتونن تشخیص بدن، یعنی علامت خاصی رو تو این کودکشون نبینن. ولی عمده علائمی که در واقع پدر مادر رو پیش ما میکشونه و فرزندشون رو پیش ما میارن کاهش رشد قدی است. یعنی یکی از عوارضی که کمکاری تیروئید در گروه کودکان داره جلوگیری از رشد نرمال قدی کودکان و از طرف دیگه افزایش رشد وزنی. یعنی از یک طرف وزن بچه بالاست، از یک طرف قد بچه خوب رشد نمی‌کنه. و وقتی که مراجعه می‌کنم و ما برخورد می‌کنیم با این قضیه، اونجا هست که جز تست‌های آزمایشگاهی که ما برای هر کودک چاق یا با رشد کم یا توقف رشد یا قد کوتاه پیش ما میاد، تست‌های عملکرد تیروئیدی هست. از طرف دیگه ممکنه علائم دیگه مثل خشکی پوست، خشکی مو، ریزش مو، رنگ پوست کاهی، سستی و رخوت در کودکی که باید نشاط داشته باشه، با همسن و سالاش بازی کنه، سستی داره، زود خسته میشه، حالت رخوت داره، اینها هم جز علائمی هست که کمکاری تیروئید در کودکان ایجاد میکنه. بنابراین مشخصش رشد قدی کمی هست که بچه ها پیدا میکنن و احیانا افزایش وزنی که نسبت به قد پیدا میکنن باعث میشه که پیش ما بیان و ما توی بررسیایی که انجام میدیم متوجه کمکاری تیروید میشیم که خوشبختانه قابل درمان هم هست.
متشکرم خانم دکتر. شما با علتها و عواملی که باعث چاقی اطفال میشه صحبت کردین و اشاره داشتین. علایی که ما یکقدر حساس هستیم و بحث میکنیم که چاقی و افزایش وزن نامطلوب کودکان باید کنترل شوه، مراقبت شوه. ایمی مشکل چاقی چی هست خانم دکتر؟ عوارض و ضررها و تاوانهای چاق بودن در اطفال برای زندگی و سلامت و صحتشان چی چیزهایی است؟ در این رابطه اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
بله. همطور که شما اشاره فرمودین چاقی عوارضی داره و ما تمام تلاشمون این هست که از این عوارض پیشگیری کنیم و در واقع برمیگردیم به نقطه اول که پیشگیری از چاقی است. چرا؟ چون کودکی که در سنین پایین، به خصوص هر چه سن پایین تر باشه، اضافه وزن و چاقی در کودک ایجاد بشه، زمین سازی برای بیماری های مهمی مثل بیماری قلب عروقی و دیابت در سنین بزرگسالی است. و چه بسا تسلب شرائینی که در سنین بزرگسالی مثلا یک آقا یا یک خانم در سن 40-45 سالی که دچار سکته های قلبی یا اختلالات کارکرد عروق قلبی میشن، این پایه‌گذاریش از سنین کودکی بوده و یکی از عوامل مهم که باعث این بیماری میشه در سن بزرگسالی همین چاقی در زمان کودکیه که ما خیلی عمو بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مورد دیگه بیماری دیابت، به خصوص دیابت نوع 2. بهتر اینو اشاره کنم چون که دیابت نوع 1 متفاوت است از دیابت نوع 2 و دیابت نوع 2 رو ما در اکثر مواقع در سنین بزرگسالی و بالای 40 سالگی میبینیم و پایه‌ریزیش از همون دوران کودکی میتونه باشه با اضافه وزن و چاقی. بنابراین اینجا باز اهمیت پیشگیری از چاقی در سنین کودکی برای پیشگیری از دیابت نوع 2 در سن بزرگسالی در واقع اینجا مشخص میشه.
بله.
از طرف دیگه ثابت شده طی تحقیقات مختلف که افرادی که چاق هستن در سنین بزرگسالی مستعد یک سری بیماری‌های بدخیم میشن، مثلا خانم‌های چاق در معرض سرطان سینه هستن یا یک سری از بدخیمی‌هایی که در سنین بزرگسالی در هر دو جنس، هم جنس مذکر هم جنس مؤنث دیده میشه. بنابراین اینجا خیلی مهمه از نظر سلامتی که ما این قضیه رو از همون دوران کودکی پیشگیری کنیم و یک وزن نرمال، یک رشد نرمال رو برای کودکمون رقم بزنیم تا یک فرد بزرگسال سالم در آینده تحویل اجتماع بدیم.
بله، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. بعضی افراد و فامیل ها و خانواده ها باورشان ایست که فکر میکنن که کودک و طفل ما حالا در سن 2-3 سالگی 4 سالگی مثلا اگه چاق هستن، این وقت بزرگتر شد، جوان شد، خود به خود لاغر میشن و ضرورت نداره که ما از حالا نگرانی و تشویش داشته باشیم و کنترل و مراقبت بکنیم. آیا این باور و برداشت درست است؟
همیشه صادق نیست و معمولا اونهایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن این چاقی رو یدک میکشن تا سن بزرگسالی و معمولا به این شکل نیست که خب تا سن کودکی چاقی وجود داشته بعد از بلوغ لاغر اندام میشن. ممکن اتفاق بیفته ولی این اصلا یه فرمول قانونی و علمی نیست که برای بچه‌ها در نظر بگیریم که الان چاقه، مسئله نیست وقتی که به سن بلوغ رسید لاغر میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم عوارض چاقی در سنین بزرگسالی از همون دوران کودکی پایه‌ریزی میشه. پس بنابراین بهتره اگر کودکمون مبتلا به چاقی یا اضافه وزن هست از همین الان به فکر این باشیم که یک وزن نرمالی برای فرزندمون در واقع رقم بزنیم.
دکتر صاحب، البته به عمده‌ترین عوارض چاقی در اطفال اشاره شد. آیا چاقی در کودکان و اطفال روی پروسه و روند بلوغ و بالغ شدن اطفال هم تاثیر داره؟ ممکنه اطفال چاق دچار بلوغ زودرس شوند، یعنی زودتر از وقت بالغ شوند، یا بالعکس دیرتر بالغ شوند و روی رشد قدی هم که گفته شد اثر داره؟ در این رابطه اگه توضیح بفرمایید تشکر میکنم.
ببینید چاقی، اون کودکانی که چاق هستن به نظر دروشتر از سایر کودکان هم سن و سال خودشون، و این یک جور در واقع چاقی اگزوژن ما اصطلاح هم به کار میبریم، چاقی که در واقع منشأ ژنتیکی یا منشأ بیماری نداره، فقط به خاطر کالری کارش مؤثر بوده. به ظاهر به این شکله که پدر و مادر میگن بله دختر یا پسر ما از همه قدش بلندتره، در این حال خیلی هم خوبه، رشدش هم عالیه، و ممکنه مقطعی ما به این شکل بله ببینیم یک بچه های چاق هستن و قدشون هم بلند هست نسبت به گروه همسالان، ولی این پترن یا در واقع این الگو رعایت نمیشه. این الگو همیشگی نیست. این درسته که گاهی وقتا چاقی باعث جلو انداختن سیر بلوغ بشه، ولی یک فرمول قطعی و قانونی نیست. و طرف دیگه بچه‌هایی که خیلی چاق هستن و حالا به نظر درشت میان، ولی در نهایت با توجه به این عاملی که الان ذکر کردیم قدشون آنقدرها بلند نمیشه که در واقع تصور میکنیم به همین شکل پیش نمیرن، برعکس میشه.
سپاس و امتنان از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص غدد کودکان، در رابطه با علائم و نشانه های بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم صحبت کردند که یکی از دلایل چاقی و افزایش وزن اطفال میتونه باشد. در مورد ضررها و تاوانهای چاقی هم صحبت کردند که میتونه در آینده در جوانی و در بزرگسالی یک طفل که چاق است ممکنه اینمی چاقی زمینه ساز امراض قلبی عروقی شوه، تنگی عروق شوه، مشکلات مغزی شوه، زمینه ساز دیابت یا مرض شکر و قند خون در بزرگسالی شوه، همینطور زمینه ساز بعضی از سرطانها و کانسرها در سنین بالاتر شوه، بلوغ زودرس ممکنه داشته باشه و اینطور یک مشکلات. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر عباسی، تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما. اگر یک مقدار در مورد راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت بکنین که چه کار باید شود، پدر و مادر چه نکات را مراعات کنند که پیشگیری شود، وقایه شود، جلوگیری شود از چاق شدن اطفالشان.
همونطور که همه ما میدونیم پیشگیری از درمان بهتر، بنابراین تمام سعی و تلاش ما این است که در سنین کودکی از چاقی پیشگیری کنیم، ولی اینو باید بدونیم که این فقط کار یک قشر خاصه است، یعنی فقط مسئولیت به عهده کودک پدر و مادر نیست. بنابراین یعنی در واقع پیشگیری از این قضیه مستلزم همکاری محیط و جامعه هم هست. به چه نه؟ اجازه بدین اول در مورد اینکه از همون ابتدای تولد ما چطور پیشگیری کنیم که یک نوزادمون در آینده دچار چاقی نشه من یاری کوتاه بکنم که قبلا هم اشاره کردم.
بله.
بهترین زمان برای شروع شیر مادر در یک نوزاد 1 ساعت اول هست و شیر مادر خود شیر مادر پیشگیری میکنه از چاقی. بر این تمام تلاش ما بر این باشه که شیرخوار ما از شیر مادر تغذیه کنه. منظورمون از شیر مادر چی هست؟ سعی و تلاش بر این باشه که مادر تا سن 6 ماهگی صرفاً فقط بچه رو با شیر مادر تغذیه بکنه و از سن 6 ماهگی غذاهای کمکی برای شیرخوار شروع بشه طبق برنامه و بر این اساس که هرچه سن شیرخوار ما جلوتر میره چه نوع مواد غذایی رو باید به اون شیرخوار بدیم که نه از نظر گوارشی دوچار مشکل بشه و نه از نظر وزگیری دوچار مشکل بشه و این شیر باعث شیر مادر باعث تا سن 2 سالگی یا 22 ماهگی 24 ماهگی ادامه پیدا بکنه در کنار تغذیه کمکی. و این رو هم ذکر کنم خدمتتون این هست که تا قبل از 1 سالگی غذای اصلی یک شیرخوار شیر مادر هست و غذا همونطور که از نام اون پیداست غذای کمکی بعد از غذای اصلی که همان شیر مادر هست قرار داره. بنابراین خانواده هایی که به اشتباه یا در واقع ذوق میکنن که بچهشون شروع کرده به غذا خوردن اول غذا رو به بچه میدن و بعد شیر مادر رو میدن کودکشون دچار اختلال وزنگیری میشه.
بله.
ولی بعد از 1 سالگی این روش عوض میشه، یعنی بعد از 1 سالگی شیرخوار یا کودک ما میتونه سر سفره بشینه، از غذای سر سفره استفاده کنه و غذای سفره غذای اصلی و شیر مادر در کنار اون است. پس بنابراین این شد در زمان شیرخوار. خواهشم این هست که از اضافه کردن شیرینی، شکر، قند و اضافه کردن نمک به غذای بچه پرهیز کنید. همونطوری که در واقع متخصصین کودکان و کارشناسای ما که در مرکز بهداشتی مستقر هستن و طرز تغذیه کمکی رو به مادرها یاد میدن، اونها هم ذکر میکنن که نیازی نیست در این سن به غذای بچه شکر یا نمک اضافه بشه و همینطور کنترل چربی هست که به چه میزانی باید چربی رو به غذای بچه اضافه کرد. به همین شکل اگر که بچه بیاد جلو و از غذای سفره استفاده بکنه، معمولا بچه های ما اختلال در وزنگیری، همطوری که دقت میفرمایید من از لفظ اختلال در وزنگیری در واقع استفاده میکنم، چه در جهت کاهش وزن چه در جهت کاهش وزن دچار این حالت نمیشن. و تمام سعی ما بر این باشه که 1 از غذاهای پرکالری کم سود که مواد مغذی و ریزمغذی کمی دارن ولی در عوض چربی و نمک و شکر زیادی دارن و کالری بیهوده به بدن بچه ما میرسونن، در عوض بچه ما دچار سوء تغذیه میشه ما پیشگیری کنیم و ندیم این غذاها رو به بچه‌مون. الگوی غذایی هر بچه‌ای رو من مادر، من پدر به بچه‌م یاد میدم. بنابراین وقتی که من خودم فست فود رو میارم به بچه‌م معرفی میکنم در سن 3 سالگی یک حجم زیادی از پیتزا و همبرگر و چیزبرگر رو جلوی دست بچه‌م و سیب زمینی سرخ کرده رو میذارم، توقع نخواهم داشت که وقتی بچه من به سن مثلا 5 سالگی برسه و اضافه وزن داره، حالا از دستورات غذایی یه پزشک یا متخصص تغذیه پیروی کنه که شما نباید اینو بخوری، اونو نخوری. بنابراین نقش پدر مادر خیلی مهمه تا اینکه بچه وارد مهد کودک بشه یا وارد مدرسه بشه. در مهدای کودک ما بایستی فضا طوری باشه برای فعالیت بدنی بچه، فضا به اندازه کافی و برنامه درست داشته باشن و تغذیه‌ای که در مهد کودک انجام میشه هم باید تحت نظارت باشه که به چه شکل. در زمان کودکی هم مدارس خیلی نقش مهمی دارن در تنظیم رشد و وزن بچه ها. به چه نحو؟ بایستی فضای کافی در اختیار داشته باشن، بایستی ساعاتی رو یا دقایقی رو برای فعالیت بدنی برای بچه ها در نظر بگیرن و جز برنامه اونها گنجونده بشه. اگر فضای مدرسه به اندازه کافی نیست، برای فعالیت های بدنی خارج از مدرسه برای بچه ها برنامه‌ریزی کنن. و اگر غذایی رو احیانا به عنوان وعده نهار یا میان وعده به بچه ها داده میشه، اون غذا کاملا کنترل شده باشه از نظر مواد غذایی مغذی و کالری که به چه شکلی به بدن بچه میرسه. و از طرف دیگه ما به عنوان مادر که اسنک یا در واقع میان وعده توی کیف بچه‌هامون میذاریم، از همون ابتدای بچگی سعی کنیم بچه هم رو به خوردن سبزیجات، به خوردن میوه‌جات عادت بدیم.
بله.
به جای غذاهای آماده، ساندویچ‌های آماده که توی کیف بچه‌هامون می‌ذاریم، غذاهایی رو ساندویچ‌هایی که خودمون در منزل تهیه می‌کنیم با نان، پنیر، سبزی و انواع اقسام میوه‌ها که در کیف بچه‌مون می‌ذاریم. این جزء کارهاییه که ما می‌تونیم پیشگیری کنیم در کودک.
خب بسیار تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما در زمینه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، هم خودشان در زندگی ایر رعایت کنن و هم اینمی نکات به اطرافیان، دوستان، آشنایان خود منتقل کنن. به عنوان یک مأمور صحت عامه و یک نیروی صحی بهداشتی در جامعه این اطلاعات و معلومات گسترش بدن. خب خانم دکتر عباسی، بعضی معتقد هستند که چاقی اولادایشان و اطفال باعث محکم شدن و قوی شدن استخوانای بدنشان میشه، باعث استحکام استخوانی طفل و اولادشان میشه، این واقعا درست است؟
همونطور که در ابتدای صحبت هم من اشاره کردم، کودکانی که دچار چاقی میشن به دلیل مصرف کالری اضافی که معمولا از منابع غذایی کم ارزش هست دچار چاقی و افزایش بافت چربی در بدن میشن و اکثر اونها سوء تغذیه دارن و تصور این که بچه‌ای که سوء تغذیه داره الزاماً بایستی وزن کمی داشته باشه، این تصور اشتباه هست و حتی بچه‌ای که اضافه وزن داره یا چاق هست هم میتونه در کنارش سوء تغذیه داشته باشه و اکثر بچه‌هایی که به این شکل چاق میشن و مصرف کالری بی‌رویه دارن ریزمغذی‌ها رو کم دریافت میکنن. در نتیجه این تصور در واقع بالعکس هست و ممکنه واقعا به دلیل عدم دریافت ریزمغذی‌ها و ویتامین‌ها و مواد مغذی برای بدن عکس این اتفاق بیفته و ما شاهد عدم استحکام استخوانی در این کودکان باشیم.
تشکر دکتر صاحب. گرچه بیشتر و زیادتر تاکید و توصیه‌های شما روی وقایه و پیشگیری از چاق شدن بود و از بین بردن عوامل و شرایط اضافه وزن کودکان، بازم اگر کدام نقطه و توصیه در رابطه با درمان و معالجه اطفال چاق دارین بفرمایید.
در واقع درمان کودکانی که دچار چاقی هستن یا نوجوانانی که دچار چاقی هستن فقط مربوط به یک پزشک خاص یا یک در واقع تخصص خاص نیست و چند نفر بایستی که با هم همکاری کنن و تصمیم گیری کنن برای کودکی که چاق هست و براش برنامه ریزی کنن. وظیفه یک فوق تخصص قدرت کودکان این هستش که عوامل ثانویه چاقی رو در این کودک پیدا کنه و اون رو درمان کنه. همونطوری که خدمتون عرض کردم یکی از عوامل ثانویه کمکاری تیروئید بود که و یک سری از بیماری‌های دیگه که به دلیل ایجاد استرسی که در خانواده ایجاد میشه من امتناع می‌کنم از نام برد بیماری‌ها، اونها رو متخصص قدرت کودکان در واقع پیدا می‌کنه، درمان می‌کنه و چاقی هم به تبعش درمان میشه. در صورتی که در چکاپی که متخصص کودکان انجام میدن یا فوق تخصص قدرت کودکان انجام میدن هیچ گونه بیماری زمینی وجود نداشته باشه، در اون صورت بایستی که با یک متخصص تغذیه در کنار متخصص قدرت یا متخصص اطفال کمک گرفته بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود. ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه ای داره، نوع بیمهش، اگر بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقعی لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل هایی هست که فرد داره مصرف میکنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده میکنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری های ما. اگر بیماری زمینه ای داریم، به خصوص بیماری های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
فصل 13
ساعت 11:30 بود. پیر در تاریکی اتاقش کنار پنجره گوش به زنگ ایستاده بود و بیهوده انتظار دوستانش را می کشید. بیش از نیم ساعت بود که جاده را می پایید. در این مدت احساسهای مختلفی به او روی آورده بود. تعجب، خشم، استراب و از چند لحظه پیشتر هم ترس از اینکه مادرش او را غافلگیر کند. مفصلهایش خشک شده بود و انگشتانش روی پنجره یخ زده بود. لبهایش را آنقدر از عصبانیت گزیده بود که درد می کرد. هنوز هم ناامیدانه انتظار شنیدن صدایی را می کشید که خبر از آمدن آنها بدهد. ولی در بیرون همه چیز ساکت بود. فقط گاهی برگ‌ها در نسیم تکان می خوردند یا صدای خشک و متناوبی از درخت زیزفون همسایه به گوش می رسید. پیر درمانده و مضطرب از خود پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ نکنه اونا رو دستگیر کرده باشن؟ خود را سرزنش می کرد که چرا پیشبینی همه چیز را نکرده بود. خود را ناتوان و درمانده حس می کرد. باز هم کوشید که امیدوار باشد. ولی ساعت شهرداری زنگ ساعت 11:30 را زد. پیر با ناامیدی تکانی خورد. چه باید می کرد؟ بیرون برود؟ تحقیق کند؟ ولی اگر آنها را گرفته باشند او هم به خطر خواهد افتاد. آیا این خطر از بیخبری بهتر نبود؟ همه چیز در اطرافش اسرارآمیز و تهدید کننده بود. آن روز پیر دودولف را دیده بود که به او چشمک می‌زد. آیا برای آن شب نقشه‌ای داشته یا آنها را شب قبل دنبال کرده بود؟ پیر تردید داشت. دنیایی که او را در بر گرفته بود به نظرش خیلی آرام و پر از انتظاری سخت می‌آمد. آخر او پسرک یک ماهیگیر بود و خطر را مثل طوفان از قبل حس می‌کرد. پیر متوجه شد که آرام آرام به خواب می‌رود. از جا پرید و با خود گفت: میرم ببینم چه خبره. بی صدا به کوچه خزید و در سایه خانه ها به راه افتاد. چیزی ندید و صدایی نشنید. از کوچه ها گذشت و به خانه خانواده سینیه رسید. در تاریکی کامل جلوی در ورودی هیچ چیز به چشم نمی خورد. صبر کرد. همه چیز نسبت به استراب او آرام و بی تفاوت بود. سرخورده بدون اینکه چیزی درک کند، آهسته و غمگین راه بازگشت را پیش گرفت. از این همه بدبیاری که نقشه های او را به هم زده بود، دلازرده بود. از دور آوای جغدی به گوش رسید. اندیشه‌ای خرافاتی او را ترساند و شتاب کرد. خانه برای او پناهگاه امنی بود. رسید و به سرعت لباسهایش را کند. ناراحت بود و نمی‌توانست فوراً بخوابد. فکری او را آزار می‌داد. لویی و مارتی شب پیش کاملاً موافق بودند. پس چرا نیومدند؟ همه چیز بد پیش می‌رفت. خانم معلم آن روز مثل همیشه خوش‌خلق نبود. نگران به نظر می‌رسید. چرا؟ آیا این دو موضوع به هم مربوط بود؟ پیر اینطور گمان نمی کرد. آهی کشید. افکارش خیلی در هم بود. سرش درد می کرد. سرانجام برخلاف میلش به خواب رفت، ولی به محض اینکه از این دنیای آشان